26:9.
مرتبه از روح که مختص انبیاء الهیه که با این مرتبه روح اونها عالم به مقیبات، عالم به عوالم غیب و ماورا و قادر به تصرف در ماده کائنات میشن. یعنی با تأیید این روح، با اتصال به این روح که میتونن در عالم تصرف کنن، مثلا زلزله بیاد بارون بباره دعاشون مستجاب میشه، یا هر مرده زنده میکنن، دریا میشکافن، شق الجبل میکنن، کوه میشکافن، شق الشجر میکنن، درخت میشکافن و معجزاتی که از انبیا به ظهور میپیونده به واسطه اتصال به این روح القدس. منتها اینها هم در تحقق به این روح القدس متفاوتند، یعنی بهره‌مندی اونها از این روح القدس با هم دیگه فرق میکنه. بعضی نصیب بیشتری دارن و بعضی نصیب کمتری. و تفاضل انبیا ریشش در همین جاست که درجاتی که انبیا دارن، که خود نبوت درسته که لا نفرق بین احد من رسوله، بین هیچ کدام از رسولان تفرقه نیست، اما تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، رسولان الهی بعضی بر بعضی برتری دارن، تفرقه ندارن چون منشأ گرفتن علمشون از یک جا، از یک جا علم میگیرن، شاگرد یه نفره، ما طبیبانیم و شاگردان حق. سلام. دید ما را بحر قلزم فن طلب، ما طبیبانیم و شاگردان حق، همه شاگرد یک مکتبن، لذا تفرقه بین اونها نیست، اما تفاضل دارن، بعضی بر بعضی برتری دارن. و اینکه اصلا اهل علم با هم تفاوت داره، فوق کل ذی علم علیم، بالای هر علیمی عالمی هست، بالای دست هر دانشمندی دانشمند دیگه ای هست. یا اون آیه‌ای که یرفع الله الذین آمنوا منکم، خداوند بالا میبرد آن کسانی را که از شما ایمان آورند، و الذین اوتوا العلم درجاتون، و آن کسانی که علم عطا شده اند درجاتی دارند. یعنی درجات اهل علم هم با هم متفاوته. حضرت آقا در اون قضیه‌ای که نقل کردن از جوانیشون که طلبه بودم و به نماز شب خیلی اهمیت میدادم، به تهجد نماز شب، که شبی در عالم رؤیا ما رو بردن و جایی گفتن اینجا نماز بخون، هرچی از خدا بخوای بهت میده. میگه من نماز خوندم و دعا کردم و گفتم خدا یا من از تو علم میخوام. میگه حالا فکر میکردیم که ذره ذره با علم، همین ذره ذره با، که بعد از اونجا منتقل شدیم به حرم، بردن ما رو به حرم امام هشتم و آقا علی ابن مسردا تشریف آوردن و از آب دهانشون به ما دادن و خوردیم. و بعد حالا علم چیه؟ میگه اونجا طلبه بودیم و فکر میکردیم ذره ذره با علمه، بعد دیدیم عالم یک پارچه علمه و چه علومی، و چه علومی که میفرماد علم اسم اعظم خدا، علم اسم اعظم خدا. چه علومی هست. فکر میکنیم که ما فقط همین عربی و فلسفه و حدیث و اینا، علم فقط اینا. بعد انسان وقتی ابواب روش باز میشه، ابواب معارف الهیه، درهای غیب روش باز میشه، چه علومی به طرفش هجوم میاره که حجم بهم العلم على حقیقت البصیره. امیر المؤمنین در مورد اولیا میفرماد علم به طرف اینها هجوم آورده، علم به طرف اینها هجوم آورده. و چه علومی رو حالا میگیرن؟ خب ایشون هم عالمن که یک بار عرض کردم خدمتون چند وقت پیش، اون اوائلی بود که خدمت آقا جان رسیده بودیم، یه شب در عالم رویا می دیدیم که آقا جان دارن در مورد مرتبه لایقفی نفس صحبت می کنن که نفس انسان حد یقف نداره. یعنی یه جایی نمیرسه که بگه من سیر شدم دیگه، جایی نمیرسه که بگه من دیگه ظرف ندارم برای گرفتن علم. هر چی که بیاموزد، هر چی بگیره، باز هم وسعت بیشتر داره، حد یقف نداره. در این مورد صحبت میفرمودن. بعد فرمودن مثلا در 24 سال پیش، البته اون موقعی که بنده حالا میگم شاید مثلا 10-15 سال پیش بود، فکر میکنم حالا یادداشت کرده باشم تاریخشو، فرمود در 24 سال پیش 24 هزار لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز هم میریزن و هنوز وجود من پر نشده. که وقتی این خواب و خدمتشون عرض کردیم خیلی ابتهاج کردن، فرمودن که آب تعبیرش علمه، اون ریزش به یک بارگی علم، همونی که امیرالمومنین میفرماد حجمه به همول علم، علم به طرف اینها هجوم میاره. یعنی دیگه صحبت از کتاب و نوشتن و اینها اصلا از اینها دیگه بیرون میاد طرف. که فرمودن اون چی که ما نوشتیم و گفتیم و در مورد ما نوشتن و گفتن قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن، قطره ایست از اقیانوس علمی که به ما دادن. حالا کتابای دیجون نوشته 185 اثر علمی داره ایشون، که همه کتاباشون هم تازه چاپ نشده. تازه فرموده همه اینا با همه اون درسهایی که دادیم، چقدر مطالبی که گفتن که نوشته نشده. و اون چی که از ما گفتن و نوشتن قطره ای از اون اقیانوس. حالا علم چیه واقعا؟ خب یک عالم اینجوری، یه عالم هم میاد که جامع المقدمات خونده، عمامه گذاشته سرش، عالمه، فوق کل ذی علم علیم، بالای هر دانشمندی دانشمندی. خب بعد در مورد این مراتب علم و برای اثبات اون روح قدسی از جناب ابن سینا در نمط سوم اشارات فرمودن که مطلبی رو آوردن در اثبات روح قدسی، که شما میبینید بعضی انسانها رو که گولن، گول یا گفتیم معربش میشه گول، اما گولی که ما میگیم گول یعنی چی؟ میگیم سرش گول مالیدیم یا گولش زدیم. گول یعنی نفح، انسان گول یعنی انسانی که نمیفهمه. بعضی انسانها گولن یا گولن، یعنی نمیفهمن، غبیان. ولی بعضی انسانها هستن که نه، اندک فهمی دارن، سلام، اندک فهمی دارن. بعضی هستن بالاتر، فهمشون بیشتر از انسانهای معمولیه. بعضی ها هستن دارای قوه حدسن، به حد رو گفتیم چیه؟ به یک باره به معنا پی بردن بدون مقدمات. حد میزنه مطلب روی مرتبه. بعضی هستن که 10 بار استاد مطلب رو توضیح میده نمیفهمه، دیگری از قبل از اینکه استاد اصلا کلامش تموم بشه مطلب رو میگیره. خب همون جوری که در جانب نقص کسی بود که هیچی نمیفهمید، از این طرف هم در جانب کمال کسانی هستن که اصلا دیگه به استاد احتیاج ندارن، به کتاب احتیاج ندارن، علم رو از اون طرف بدون واسطه دریافت میکنن. اینها رو میگیم صاحب روح قدسی که همون انبیاء الهی باشن، که البته انسانها وقتی راه میفتن در مسیر کمال قرار میگیرن، آهسته آهسته که به اون روح قدسی نزدیک میشن، دارای دریافتهایی میشن، الهاماتی، اشراقاتی، افاضاتی به جانشون میشه و حالا هرچی که استعداد داشته باشه، هرچی بیشتر زحمت بکشه، علوم اون سویی بیشتر نصیبش میشه. خب فرمود پس در جانب کمال به کسی میرسیم که غنیه. غنی یعنی بی‌نیاز از چی؟ از کتاب و استاد و درس و بحث و اینها. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا می‌فرماد اگر بودی کمالن در نویسایی و خانایی، اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، سلام، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ خب اینها معدات هست، نوشتن و خواندن و کلاس رفتن و اینها معدن، کمککارن برای دریافت عقاید. و چون روح نبوت اختصاص به قوه قدسی داره، خب روح نبوت اختصاص به اون قوه قدسی داره که نبی باید از اون روح بهره‌مند باشه، و ایده او به روح القدس، او را تأیید کردیم. ایده، تأیید یعنی چی؟ تأیید کردن یعنی چی؟ بله؟ حالا نه، اصل ریشه رو میخواییم بگیم. تأیید، حالا چون تو قرآن هم به کار میره تأیید، ایدناهو اینها به کار میره، ریشه شو بدونید بد نیست. ریشه تأیید از ید، ید یعنی چی؟ دست. ید به معنی دسته. تأیید کردن یعنی دست دادن. حالا دست دادن یعنی چی؟ یعنی کمک کردن. چون فعل با چی به کار، با کجای انسان انجام میشه؟ با دستش، همچنان که حرکت با پا انجام میشه. خب میگه ما او را دست دادیم، یعنی فعل دادیم، قدرت دادیم، تمکین دادیم. تأیید کردن به معنی قدرت بخشیدن، فعلیت بخشیدن، کارایی بخشیدن، که باز به تعبیر خودمون میشه همون اتصال و ارتباط. خب پس و عیده به روح القدس، ما او را تأیید کردیم با روح القدس، دست دادیم یعنی اتصال دادیم با روح القدس که میتونه فعل انجام بده، میتونه قدرت پیدا کنه. که حضرت مسیح با قدرتی که به واسطه روح القدس داشت مرده زنده میکرد، کور مادرزاد شفا میداد و اون چیزایی که حالا
خب
ولا نفرق بین احد من رسوله، بین هیچ کدام از رسولان الهی تفرقه نیست و انبیا را اختلاف مراتب است، چنان که آیات فوق و روایات کتاب حجت کافی در طبقات انبیا و رسول دالند که انبیا و رسول دارای طبقات مختلفی هستند. که حالا اگر نگاه کنید در فرق مثلا بین رسول و نبی و محدث، اینها که چه تفاوتهایی دارن با هم، که نبی و نبی مرسل، بعد تازه خود اینها هم باز حالا تفاوتهای کلیشونه دیگه، فعلا در جزئیات باز هم با هم متفاوتن. و بعد عرض کردیم که شؤونات مختلفی داره نبوت، در یک شأنی یک نبی افضل در شأن دیگه اون نبی مفضول افضل میشه، در یک شأن این افضله در یک شأن اون افضله. خب لاجرم روح قدسی چنان که گفتیم در ایشان اختلاف مراتب دارد. روح قدسی درست متصل به روح قدسی هستند ولی بهره‌مندیشون از این روح قدسی با هم فرق میکنه. سخنی در این مقام از حکیم متعله ملا علی نوری قدس سرو نقل کنیم. ملا علی نوری هم از اون حکمای خیلی زبردست که ظاهرا در عصر قاجار هم بودن اگه اشتباه نکنم بنده، خیلی حکیم واقعا متزلعه و حکیم خیلی زبردستیه. تا به سر مطلب آشناتر شدیم، در تعلیقاتش بر اسرار الآیات صدر المتعلهین اعلا لامقامه و رفع درجاته فرموده است. خب حالا اینو ترجمهش رو میگیم، عزیزان یادداشت بفرمایید. میفرماید بدان که روح القدس دو روحن، یکی روح القدس ادنا و آن روح خامس است. که تأیید کننده انبیا. کلمات حالا روح خامس است یعنی چی؟ اینا را میگیم حالا، یعنی در آجان خودشون بحث میکنه. فرمود روح القدس دو روح است، روح القدس ادنا و همان که آن روح خامس است که مؤید انبیا، و روح القدس اعلا و آن روح سادس است که نامیده می شود به محمدیت البیضا، نامیده می شود به محمدیت البیضا. نامیده می شود به محمدیت البیضا و حقیقت و حقیقت آدم اول، و حقیقت آدمیت الاولا و حقیقت آدم اول. المسمات بالعقل، که به عقل نام داره. جان از کجا بگم؟ و حقیقت آدم اول که عقل نام داره. که در باغهای بهشت از میوه های بکر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خورده است. بعد شعر آوردن که بلغ الاولا به کمالهی کشفت دو جاب جمالهی حسنت جمیع و خسالهی سلو علیه و آلهی، که شعر جناب سعدیه، یعنی کمال را به نهایت خود رساند. و ظلمت را با جمال خود منتفی کرد، کشف کرد. زیباست تمام خصال او، پس صلوات بر او و آل او. معنای شعرش و این روح اعظم همراه حضرت خاتم آشکارا بود. و با سایر انبیا در نهان. و از اینجاست که انبیا پیامبران الهی و از اینجاست که انبیا مجالی نبوت خاتم هست. مجالی یعنی محل تجلی نبوت خاتمن، یعنی همه انبیا ظهورات چی میشن؟ خاتم انبیا میشن. شرایعشون ظهور شریعت دین اسلام میشه و خودشون نماینده های رسول الله هست، تو محل تجلی نبوت او هستن. و منزلت نبی ختمی آن منزل مشترکی است که انبیا در آن شرکت دارند، یعنی منظور اون محور نبوته. و او را منزلیست اختصاصی یعنی یک منزلت خاصی داره پیامبر که دیگه کسی با او شریک نیست در اون مقام. که به خاطر آن، به علت آن منزلت اختصاصی، صاحب مقام خاتمیت است در نبوت. و سایر انبیا مجالی و مرایای یعنی آینه ها، جمع مرآت، مجالی و مرایای نبوت او هستند. و به منزله به منزله خلیفگان او هستند، خلفای او هستند، انبیا. و برای پیامبر اکرم منزلی اختصاصی است فوق منزلت ختمیت در نبوت، فوق مرتبه خاتم نبوت. برای او منزلتی اختصاصی فوق مقام ختم نبوت، و آن منزلت خلافت اللهی است، خلیفت اللهی است. خلیفه خداوند. و از اینجا گفته شده است که آدم و ابوالبشر خلیفه اوست، یعنی خلیفه پیامبر اکرم، بل خلیقته او، ان آدم ابوالبشر خلیفته او بل خلیقته او. و از اینجا گفته شده است که آدم خلیفه خاتم است، بلکه خلیقه خاتم است، یعنی خلق شده خاتم است، مخلوق حضرت خاتم. و به همین اشاره دارد قول ابن سینا در ذیل منقبت حضرت علی مرتضی خاتم اولیا، که گفت، یعنی ابن سینا گفت که علی بین اصحاب پیغمبر به مانند معقول بود در میان محسوس، علی در میان صحابه، یعنی صحابه پیامبر، به مانند معقول بود در میان محسوس، که بعد به فارسی مصری آوردن این مثل، یعنی همه لفظند و اوز خود معنا، همه لفظند و اوز خود معنا، یعنی همه لفظند و معنا امیر المؤمنینه. و آنجا که گفت برای انسان است اینکه واصل شود به مقامی که برای انسان است اینکه واصل شود به مقامی که عبادتش، عبادت اون انسان یعنی حلال می شود بعد از خداوند، روا می شود بعد از خداوند، ان تحل عبادته بعد الله، یه انسان میتونه به مقامی برسه که عبادتش روا بشه بعد از خداوند. این کلامش کیه؟ ابن سیناست. یعنی میتونه به مرتبه‌ای برسه که یک بار، حالا در خدمت جناب آسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه بودیم، فرمودن که در مورد فضائل امیرالمومنین صحبت شد و ایشون فرمودن که یشم منه رائحت ربوبیه، یعنی بوی خداوندی از او استشمام می شود در مورد امیرالمومنین، چرا که مظهر ربوبیت هست. یشم منه رائحت ربوبیه. خب حالا ترجمهش رو نوشتن عزیزان، حالا مطالبی داره این تعلیقه جناب مولوی نوری. در اونجا اول فرمودن که چی؟ روح القدس رو تعبیر کردن به، گفتن دو تا روح القدس، روح القدس ادنا و روح القدس اعلا. روح القدس ادنا رو گفتن روح خامسه. حالا روح خامس یعنی چی؟ اینجا میفرماد عبارت متعلق نوری که روح القدس را به روح خامس تعبیر کرده است، اشارت به روایات اهل بیت وحی دارد که اینک متعرض میشویم. عبارت جنان صابوره، اون قسمتی که فرمود روح القدس در باغهای باغستانهای آل محمد از میوه های آنها چشیده است، ترجمهش این به این صورت نوشتید، اشاره به حدیثی است از امام عسکری که روح القدس فی الجنان صابوره زاغ من حدائق البافوره. امام حسن عسکری فرمود روح القدس در باغ‌های انگور شیرین ما از میوه‌های ما چشید، از میوه‌های ما خورد. خب حالا در مورد این که فرمود روح پنجم و روح ششم، اینجا روایاتی رو باید بیاریم تا ببینیم که منظور چی بوده. مرحوم کلینی در کتاب حجت کافی جلد 1 صفحه 213 بابی دارد که البته اینجا اون دو جلدی رو آقا جان اصول کافی رو اعراب گذاری کردن بدون ترجمه در دو جلد چاپ شده قدیم که از اونجا نقل می‌فرماید. بابی دارد به نام بابل، بابی که در آن ارواحی که در ائمه است ذکر شده است، بابی دارد که ارواحی که در ائمه وجود داره. در آن باب به اسنادش از جابر، از ابی جعفر باقر علیه السلام، از امام باقر روایت کرده است که گوید سؤال کردم او را از علم عالم. حالا تو روایات ما وقتی عالم گفته میشه منظور امامه، منظور امامه. عن علم العالم میگه سؤال کردم او را از علم عالم، منظور از علم امام سؤال کردم. فرمود که ای جابر، در انبیا و اوصیا 5 روح وجود دارد که عبارتند از روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوه و روح الشهوه. 5 تا. فبروح القدس، پس با روح القدس ای جابر میدانند آنچه را در تحت عرش هست تا تحت الثرا، یعنی اون که در عالم وجود هست که بخوان بفهمند به واسطه این روح القدس میفهمند. سپس فرمود ای جابر، چهار روح دیگر، اون چهار روح دیگه غیر روح القدس، چهار روح دیگر دوچار حادثه می شوند، دوچار ممکن دوچار مشکل بشن، دوچار مندود اون فنا در اونها راه داره. مگر روح القدس، چرا که او لا تلهو و لا تلعب، به لحب و لعب نمی پردازد. که اصلا یکی از صفات امام اینه که امام به لحب و لعب نمی پردازه، جز صفات امام در اینه که در روایت هست کدام یکی از امامان ما بود که امام بعدی که در سن طفولیت بود بزغاله‌ای رو، دره‌ای رو به تناب بسته بود و به دستش بود. خب بچه‌ها بازی می‌کنن دیگه، اما امام بازی نمی‌کنه، هرچند کوچیک باشه. که وقتی اومد پیش پدر، حالا یادم نیست کدومی که از امامان بود، امام صادق علیه السلام بود که آقا موسی بن جعفر در طفولیت بودن، که دید به بزغاله میگه اسجدی لربه، یا امام جواد بود، حالا یادم نیست، به بزغاله میگه که اسجدی لربه، سجده کن برای پروردگارت. که بعد آقا فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب، پدر و مادرم فدای کسی که لهو و لعب نداره. یعنی به این طریق اشاره کردن که این امام بعد از منه، چون به شیعیان فرموده بودن که امام لهو و لعب نداره، امام بازی نداره. خب این اینجا فرمود که پنج روح وجود داره که پنجمی روح القدسه، که اونجا تو اون قسمت فرمود این روح القدس چیه؟ ادناس، ادنا یعنی پایین. این روح القدسی که اینجا گفته شده اون روح القدس پایینه، روح القدس اعلا رو گفت مختص کیه؟ خاتم انبیا و اوصیای ایشون، یعنی 14 معصوم، اون روح القدس اعلا رو داره. و حدیث دیگر که از این مبسوطتر است نیز در همان باب کتاب کافی از مفضل ابن عمر از ابو عبدالله امام صادق است علیه السلام. مفضل ابن عمر هم یکی از شیعیان خاص امام صادق بودند که بسیار روایات نورانی از آقا نقل کردن و از اون پروریده های مکتب امام صادق بودن، که فرمودن اگه همه شیعیان من معرفتشون مثل مفضل بود دو نفر با هم اختلاف نمی کردن، اگه همه مثل مفضل بودن دو نفر با هم اختلاف نمی کردن. خب میگوید سوال کردم از علم امام به آنچه که در نقاط مختلفه زمین هست، از اقطار زمین سوال کردم از علم امام به آنچه که در نواحی مختلف زمین است، در حالی که امام در خانه خود نشسته است. گفتم آقا شما تو خونه نشسته ای چگونه خبرداری الان تو چین چه میگذره؟ مثلا الان در بغداد چه میگذره؟ الان در مکه چه میگذره؟ چجوری میخوای متوجه میشید شما؟ فرمود که ای مفضل، خداوند تبارک و تعالی قرار داده است در پیامبر خمسه ارواح، پنج روح قرار داده. یکی، حالا از پایی شروع میکنه شمردن به بالا، یکی روح الحیات، روح حیات یعنی روح زندگی، فبهی دب و درجه، که به واسطه آن میروید و بزرگ میشود. این روح الحیات در اصطلاح فلاسفه همون روح نباتیه، در اصطلاح فلاسفه میگن روح نباتی. و بعدی روح القوه، فبهی نهزه و جاهده. بعدی روح القوه است که به واسطه آن بر میخیزد، جهاد میکند، غیرت به خرج میده، که اینو در اصطلاح فلسفه میگیم روح ال... میگیم قوه، این روح ال... قوه رو میگیم قوه غضبیه. و روح شهوه و روح دیگری روح شهوت است که به واسطه آن میخورد و میآشامد و آمیزش میکند از حلال، که این رو هم در اصطلاح فلاسفه میگیم قوه شهویه. چهارمیش و روح الایمان، فبهی آمن و عدل. چهارمی روح الایمانه که به واسطه آن ایمان می آورد و عدالت پیشه می کند. این رو در اصطلاح فلاسفه میگیم قوه عاقله. ایمان می آورد و عدالت پیشه می کند. حالا چرا ایمان و عدالت رو گفت؟ بگید ببینم. نه چرا عدالت رو گفت؟ چرا نگفت عفت مثلا؟ نگفت شجاعت؟ چرا؟ آمنه و عدله، این دوتا صفت رو آورد. چرا این دوتا صفت رو آورد؟ آمنه و عدله و به روح الایمان. این دوتا رو چرا کنار هم گذاشت؟ به خاطر حکمت نظری و حکمت عملی. ایمان میشه حکمت نظری، عقل میشه حکمت عملی. شما الان میایی کلاس داری حکمت نظری کسب میکنی، میفهمید عالم چه خبره. خب؟